من بعضی وقتا میگم 10 دقیقه کتاب بخونیم، گرمه نمیدونم، اتفاقا تو این گرما تنها کاری که میشه کردم اینه که از خونه در نیایی، نه رضا،
زیر کولر،
زیر باد کولر قشنگ کتاب بخونی، نه مثل من مثلا یو یادت بیفته ساعت 5 بعد از ظهر تو گرمای قم با دوچرخه بیای سر کار.
خب بخاطر همین
بعد همون بهم میگن چرا اینقدر سرخی، چرا اینقدر قرمزی، آ فشارم اصلا عوض شده بود، الان خوبه علی رضا؟
آره رنگ پوست برگشت. آره
فکر کردم سوختم. 18 و 30 و سومین سال،
خیلی خوبه. میریم سراغ سوال سوم امروز از کتاب قربانی تهران. امروز دومین روزی است که داریم از این کتاب برای شما سوال میخونیم. سوال ها هم در کانال ما آر اماندلان یار مهربان در پیام رسان سروش هستن تا 12 شب هم فرصت پاسخگویی برای شما هست.
بله.
وقتی اوس یزدان برای بنایی به سبک فرانسوی به همسر فرانسوی علی قلی خان جواب منفی داد، به علی قلی درباره همسرش چی گفت؟ گزینه 1، گفت درسته که معشوقه شما مسیحیه و حجاب براش معنا نداره، اما اینجا بلاد کفر نیست، بهتره یا چیزی روی سرش بندازه یا توی جمع ظاهر نشه. گزینه دوم، همسر شما از فرانسه اومده و نقش و نگارهای فرانسوی رو میشناسه، اما من معماری به سبک فرانسوی رو بلد نیستم. و گزینه سه، گفت ما کارگر شماییم نه معشوقه فرنگی، ما کارگر شماییم نه معشوقه فرنگیتون، روان نیست همسر مسیحی شما برای ما مسلمان ها حکم برونه و امر و نهی کنه. یه بار دیگه آقای سلیمی صدا برداد چی گفتین؟ گزینه 1 اومد صدا خوب پخش شد.
آره
اوکی بودم.
بله با من بودن اصلا، با شما کاری نداشت.
خب همه چیز درست بود. پس سوال سوم رو پرسیدیم، یکی از گزینه ها درسته، همونطور که سوال 1 و 2 رو گزینه صحیح رو یادداشت کردید، این سوال هم یادداشت کنید. اجازه بدید سوال 4 و 5 هم بپرسیم، بعد جواب ها رو برای مدیر کانال ارسال کنید. اونایی هم که در حال حرکت هستن و به برنامه ما گوش میکنن تا ساعت 12 شب فرصت دارید، اگه به منزل رسیدید کتاب رو تونستید تهیه کنید که ما گفتیم میتونید اپلیکیشن یا برنامه کاربردی دفتر نشر معارف رو هم نصب کنید، این کتاب اونجا هست به صورت الکترونیک اگه در شهرتون کتاب رو پیدا نکردید.
خیلی متشکرم و ممنونم. قدیما ما یه ساعت و نیم میرفتیم سر کلاس میشستیم، بعد یه ربع میرفتیم زنگ تفریح، الان 30 دقیقه گذشته زنگ تفریح میریم.
زنگ تفریح.
آقا این که بعضیا ظرفیتشون پایینه به من مربوطه. نمونه اش همین معلم ریاضیمون، از بد و خلقت تا امروز چپ میره راست میاد، میگه ریاضی درس شیرینیه. آخه من نمیتونم، یا شما تا حالا شیرینی نخوردین یا منظورتون از ریاضی اونی نیست که ما خوندیم. حالا میگم شیرین نیست، نه اینکه واقعا شیرین نباشه، تا اونجا که جمع و تفریق و ضرب و تقسیم بود منم باهاتون موافقم، کاملا موافقم. ولی از اون روزی که پای حد و مشتق و انتگرال رو کشید وسط، چهره خبیث خودش نشون داد. هر وقتم به دبیر ریاضیمون میگفتیم آخه اینا به چه دردمون میخوره آقا جون، میگفت بزرگ شید میفهمی. الان 40 سالمه دیگه، یعنی میگید بازم بزرگتر بشم؟ بگذاریم. حرف شیرینی شد، یاد این کتابای شیرینی پزی آشپزی افتادم. بعضیاشونو که میخونی یاد داستانای اسطوره‌ای شاهنامه میفتی. تو مقدمش نوشته با توجه به وضعیت اقتصادی سعی کرده غذاهای آموزش بده که زیاد به مردم فشار نیاد. خب خدا امواتشون رو رحمت کنه. غذای اولو که باز میکنی نوشته
مواد مورد نیاز برای 4 نفر: گوشت بره نر 150 گرم، مرغ ریش شده 200 گرم.
از همه بدتر
سیب زمینی 4 عدد متوسط.
آخه یکی نیست به نویسندش بگه بابا کجای کاری؟ زن من با اون 200 گرم مرغ 3 وعده غذای عیونی درست میکنه، 150 گرم گوشت بره نر دریق از روزی یه قاشق چای خوری. اصلا گیرم اینارم با وام و قرض و قله جور کردم، از کجا بیارم سیب زمینی برات بخرم آخه؟ آن اونم 4 تا متوسط، اصلا تو باغ نیستی ها. سیب زمینی یه زمانی ناسزا محسوب میشد، الان خودش به تنهایی یه مجلس عروسی رو میکردونه. آره بابا جون، تو فکر کردی من اگه پول داشتم اینا رو بخرم بچه هام اینقدر لاغر و نحیف می شدن؟
بابا بابا مردم از گرسنگی، برام چیپس می خری؟
دیشب اشتباهی یه تیکه چوب از سر کوچه بردم تو خونه، به خانمم میگم این بچه چرا تا این وقت شب تو کوچه هست آخه؟ اون وقت تو به من میگی گوشت و مرغ و سیب زمینی؟ برو خانوم، برو واسه خودت کتاب بنویس، من گولتو نمیخورم، برو بابا جون.
دایی برگشته بودن ما تنها، تنهای تنها هم نه، با همان دو قاطری که سوارشان شده بودند و به شیراز رفته بودند. یکی را خودش نشسته بود و بر دیگری نعش شوهر خواهرش را آورده بود. یه خبر بدید که زنگ تفریح ما تموم شد. آره داشتم کتاب میخونم. علیرضا نمرم چنده؟
نمرت 20 آقا، خیلی خوب بود.
20 یعنی مرد حسابی 100 امتیاز داری، همینجوری مجانی میدی.
یه سوال الان، الان یه سوال اگه بتونی جواب بدی. ما اینجوری جواب، ما سوال میپرسیم جواب میدیم.
خب خدمت شما عرض کنم که متشکرم دوستانی که دارن پیامک ارسال میکنن به 3553. یکی از لذت‌های ما جدی توی زنگ تفریحمون این بود که بشینیم کتابای درسی رو مال زنگ بعد و جلو جلو بخونیم. یکی از کارهای خیلی هم حال میداد.
راست میگی اینو شما؟
جدی خیلی حال میده.
بابا آدم میره زنگ تفریح یه ذره از کتاب
میرفت سر کلاس، بعد مثلا بچه‌ها همه میومدن از کلاس، از مثلا درس هیچی نمیدونستن، بعد ما مثلا یه خط جلوتر بودیم تا معلم مثلا فلان چیزو میگفت ما میدونستیم قضیه از چه قراره. یه لذتی داره.
ولی من لذت اون تفریحه رو ترجیح میدم به این که
بودو کردن. آره اونم بالاخره است. خب ممنونم، سپاسگزارم. بریم ببینیم آقای رضایی میذاره من دو تا پیامک بخونم برای شما دوستان عزیز. کجا هر جا که وایسی من همونو میخونم. نوشتن من تشکر کنم از آقای کوشکی که تشویق کردن به نماز خوندن و یاد گرفتن احکام های نماز. مهدی روشندل از سبزوار، خیلی متشکریم از شما. شهرام ابراهیمی از فرخشهر نوشتن معلم دوم من آقای همایونی به من کتاب قصه های خوب برای بچه های خوب رو جایزه داد و با خوندن اون من رو کتاب خون کرد. ممنون از معلم خوبم. خیلی متشکر. بله چقدر خوب، چه تشویق جالب و جانانه‌ای. ممنونم ازتون. ببینیم که آقای حسین پور با این هلیکوپتر برنامه یار مهربان ما رو یه جای خنک میبرن. من که جدا پختم امروز.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بخشنده و مهربان و سلام به شما شنوندگان عزیز برنامه یار مهربان از شبکه رادیویی معارف. اینجا خیابان مولوی شهر کرد در استان چهارمحال بختیاری، داخل کتابخانه مولوی میشم و با عده‌ای از عزیزانی که از این کتابخانه دارن استفاده میکنن صحبت میکنم. داخل کتابخانه که رفتم باید آرومتر صحبت کنم چون خیلی ها مشغول کتاب خوندن هستن. همراه ما باشید. اومدم داخل جایی که قفسهای کتاب رو گذاشتن و موضوعات مختلفی که روی این قفسهای کتاب نوشته شده و عزیزانی که مراجعه میکنن از همستانی ها و کتاب ها رو انتخاب میکنن برای خوندن. با چند تا از این عزیزان صحبت بکنم. سلام.
سلام.
حالتون خوبه؟
خوب.
چند سالتونه؟
11 سال.
اسمتون رو میگین؟
حسین موحدی.
داشتین چه کتابی انتخاب میکردین؟
من دو تا کتاب برداشتم، یکیش آبچال بود و یکیشم قصه های مولا نصرالدین.
درسته. بیشتر چه کتابایی میخونین؟
بیشتر کتابای داستانی ها، داستانی که مثلا داستانی خوبی باشن، مثلا درباره حیوانات و اینا.
روزی چند ساعت کتاب میخونین؟
روزی یه ساعت و نیم.
کتاب خوندنم تاثیر داشته براتون؟
آره.
چه تاثیر داشته؟
مثلا تاثیر داشته که بهتر تونستم کلمه های درسم رو بخونم و تو درسم هم کمک میکنم.
بله، ایشالا که موفق باشین. با مادر تشریف آوردین؟
بله.
بله، من باشون صحبت بکنم، با ایشونم. خیلی ممنونم. ایشالا که موفق باشید. خانم سلام.
سلام.
حالتون خوبه؟
زنده باشین. ممنونم.
زنده باشین. با آقا پسرتون صحبت کردیم، کتاب بله. مختلف رو انتخاب کردن. ظاهرا خودتونم اهل کتابی، درسته؟
بله، من به قولن هم خودم هم پسرم دخترم تشویق میکنم برای کتاب خوندن. آره خیلی.
بله. بیشتر شما چه موضوعاتی رو کتاب تهیه میکنیم و مطالعه میکنیم؟
بیشتر تاریخی اگه کتاب مناسب پیدا بشه، گهگاهی هم رمان.
درسته. روزی چند ساعت کتاب مطالعه میکنیم؟
به طور متوسط بخوایم معمولا یکی دو ساعت روزانه مطالعه دارم. بله
درسته. این مطالعه کتاب چه تاثیر داشته تو زندگیتون؟
خب به هر حال هر کتابی، من خودم معتقدم هر کتابی، حتی اگه مثلا به قول بعضیا بار فرهنگی یا مثلا علمی بالایی نداشته باشه، خواه نخواه از کل یک کتاب حداقل یک جمله یاد میگیری که مثلا کارایی داشته باشه تو زندگیت. من معمولا با این دید نگاه میکنم به کتاب، یعنی محال کتابی بخونم و میگم حداقل شاید شده مثلا یک کلمه معناشو یاد گرفتم، پیگیری میکنم. میدونین
عضو این کتابخونه هستی درسته؟
بله.
یعنی از کتابهایی که اینجا هست معمولا استفاده میکنی، امانت میبری؟
بله، حتی دخترم هم که 4 سالشه عضوش کردم کتاب میبره، خیلی علاقه داره.
زنده باشه. فکر میکنی که مکان و محیط کتابخونه چقدر میتونه تاثیر داشته باشه در اینکه ما بتونیم بیشتر به کتاب خوندن رو بیاریم؟
محیط کتابخونه میتونه مؤثر باشه، ولی تأثیر اصلی وجود خود آدم میذاره که چقدر گرایش داشته باشه به کتاب. حالا تو هر محیط کتابخونه که خب امرش علا حد است، به هر حال اثر میذاره تو اون علاقه‌ای که ایجاد میکنه. الان مثلا بخش کودکان که تازه دارن رو میارن به کتاب خوندن، هرچی بتونن جذابتر کنن محیطشا خیلی میتونه مؤثر باشه تو گرایششون به کتاب خوندن. چون بعضی بچه ها دیدیم کتاب گریزن، حالا همه بچه ها علاقه ندارن، ولی همین محیط که شما میفرمایید میتونه جذبشون بکنه.
زنده باشین. تبریک میگیم به شما که هم خودتون کتاب خون هستین، همین که فرزندانتون کتاب خون هستن، آقا پسرتون و دختر خانم گلتون. من با دخترتونم چند کلامی صحبت بکنم.
لطف دارین شما.
سلام.
حالت خوبه؟ خوبه. اسمتون چیه؟
فاطمه
جان. چند سالته؟
4 سال.
4 ساله. چه کتابی گرفتی بخونی؟
فیلی و فیگی.
اسم کتابشه؟ باریکلا به شما. کتاب خوندن خوبه؟
بله.
کتاب خوندن دوست داری؟
بله.
آفرین به شما. خداحافظ. تشکر میکنم خانم. بشه که موفق باشید. خدا نگهدارتون.
خداحافظ شما. زنده باشید.
آقا حسین خداحافظ.
خداحافظ.
ای آن که دهی به روشنایی امید مرا به زندگانی، آن دم که کتاب می گرفتم از دست تو یار مهربانی، آن دم که کتاب می گرفتم از دست تو یار مهربانی. شب بود و به کوچه های تاریک من بودم و حیرت و دراهی، با نور هدایت تو رفتم بیرون ز توهم و سیاهی. آینده روشنی اگر هست از دانش و از بصیرت توست.
علیرضا خداییش لذت بخش نیست این که یه خانواده همه با هم کتاب خون باشن. راهش هم فکر میکنم فقط این باشه که پدر مادر قشنگ کتاب خون بوده باشن.
خیلی گزارش جالبی بود. همین صحبتی که در گزارش شد و تو الان گفتی، ما یه ویدئویی از همسر شهید رضایی نژاد دانشمند هسته‌ای گذاشتیم داخل کانال، مردم میتونن ببینن از اینکه چطور آرمیتا دخترشون رو، یک دختر بسیار کتاب خون، بار آوردن و مادرش حتی وقتی که نوزاد بوده، یعنی حدوداً چند ماهش بوده یا 1 سالش بوده، هر روز براش کتابای داستان میخونده و الان خودش یک کتاب خونه حرفه‌ایه.
بریم سراغ سوال چهارم.
بله، میخوایم سوال چهارم رو بپرسیم. این میشه رقم چهارم از اون 5 رقمی که میتونه برای شما 100 امتیاز امروز رو به ارمغان بیاره.
بله.
چه چیزی باعث شد هاشم کهکی درباره حقانیت مشروطه شک کنه؟ گزینه 1، این که بعضی از مشروط خواهان رعیت رو مجبور به همراهی با خودشون میکردند. گزینه 2، این که سفارت انگلیس پاتوق مشروط خواهان شده بود و انگلیس روزی 3 وعده از اونها پذیرایی میکرد. و گزینه 3، این که فهمید سردار اسعد بختیاری و قوانین ظالم مناطق مختلف و قوانین ظالم مناطق مختلف از مشروطه حمایت میکنن. این 3 گزینه سوال چهارم بود. حالا سوال پنجم هم مونده. یه نکته بگم، اگه همین الان مردم برن سروش، خب
بله،
محمد جواد توی کانال ما، من خودم همین الان میرم داخل سروش، داخل کانال یار مهربان، RM آندلان یار مهربان، یه پیام سنجاق شده. اون پیام سنجاق شده رو الان من براشون میخونم، خودشون هم یه مطالعه‌ای داشته باشن. این که اون بسته های صوتی که شما میفرستین 100 امتیازش رو خودتون میتونید به دست بیارید، یعنی هیچ کاری به داوری نداره، اگه 100 پسندی یا بیشتر داشته باشید 100 امتیاز میگیرید و 600 امتیازش به داوری بستگی داره. 100 امتیاز انتخاب متن شما برای شما به ارمغان میاره، اینکه بخش مناسبی از کتاب رو انتخاب کرده باشین که کوتاه و گویا باشه، غیر رسانه‌ای نباشه، پیام معرفتی داشته باشه و خوانش متن، اون بسته صوتی، اون صدایی که میفرستین باید این ویژگی ها رو داشته باشه تا بتونید امتیاز بگیری. صدای مناسب 100 امتیاز داره، درست خوانی 100 امتیاز داره، تأکیدها و آکسان گذاری مناسب 100 امتیاز داره، درک مطلب 100 امتیاز داره، سرعت، آرامش و وضوح در گفتار هم 100 امتیاز. اینا ریز امتیازات بخش شفاهی مسابقه ما بود. میخندی آقا محمد جواد؟
اونور من دارم میبینم تو پشتت به این شیشه اتاق فرمانه. خب. ما اتاق فرمان میبینم بعضی اتفاقات جالب میفته. خب. میخندم.
ان شاء الله همیشه لب همه مردم اون خندون باشه، پر انرژی با یار مهربان همراه باشه.
آقا این آقای علیرضا رو بیاید بشونیدش بغل دست من، با هم بخندیم. من تنهای اینجا خوب نیست میخندم. متشکرم، ممنون علیرضا و سپاسگزار از دوستانمون. داشتم به این فکر میکردم که خیلی الان توی خودروهای خودشون دارن صدای ما میشنن، در حال سفر هستن، خیلی ها دارن میان به شهر مقدس قم. این هفته ما داریم درباره کتاب قربانی تهران صحبت میکنیم که بخشی از تاریخ مشروطه رو داره بیان میکنه به نوشته آقای حامد اشتری و داستان شهید شیخ فضل الله نوری رو داریم میگیم. در حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در کنار یکی از حیاتها، حالا که قدیم صحن اتابک بود، امروز اگر اشتباه نکنم صحن امام رضا علیه السلام اسمش، و در یکی از حجره ها مزار شیخ فضل الله نوریه. کسانی که دلشون میخواد به شهر مقدس قم بیان میتونن برن به حرم حضرت معصومه سلام الله علیها و زیارت کنن قبر روحانی مبارز شهید شیخ فضل الله نوری رو. بسیار ممنونم، بریم خوانش کتاب رو توسط دوست خوبم جناب آقای هدایت‌فر بشنویم و لذت ببریم.
مقارن اذان مغرب خودش را به مسجد یونس خان رساند و در نماز جماعت شرکت کرد. آقا جان راست می گفت، دوروبر شیخ زیادی شلوغ بود. تا وضو بگیرد و برگردد تا صف انتهای جماعت پر شد و به زحمت توانست آن آخر خود را جا کند. بعد نماز همراه شاگردان شیخ تا خانه دنبالش رفت. با فاصله از شیخ حرکت کرد. ترجیح داد روز اول را ساکت بماند و به راه مسجد تا خانه دقت کند. هرچه به خانه می رسیدند دورش خلوت‌تر می شد. می دانست با زدن شیخ جان خودش هم به خطر می افتد و احتمال دستگیری و قتلش توسط مریدان زیاد است. سعی کرد نقشه‌اش بی نقص باشد و با دست خودش موجبات هلاکتش را فراهم نکند. به دقت کوچه های فرعی و مسیرهای فرار را در ذهنش ثبت می کرد. کوچه‌ای که به خانه شیخ منتهی می شد خیلی باریک بود. چرخی کامل دور خانه شیخ زد. یک در دیگر هم توی حیات پشتی داشت که کوچه منتهی به آن کمی عریض‌تر بود. اما هیچ کدام از این دو گذر آنقدر عریض نبود که درشکه یا کالسکه در آنجا شود. با خودش حساب کرد شیخ هر جا به جز مسجد بخواهد برود باید خودش را به خیابانهای عریض کناری برساند تا سوار وسیله‌ای شود. شاید همان خیابانها و وقت سوار شدن به مرکب بهترین جا و زمان برای پرتاب باشد. آقا جان گفته بود این شیخ هزار جان دارد. با حرز و جادوی کلیمی‌ها از خودش محافظت می کند و الا تا حالا 100 بار مجاهدین کارش را تمام کرده بودند.
متشکرم از همراهیتون دوستان عزیز. 18:48 دقیقه است. برنامه یار مهربان رو تقدیم شما شنوندگان گرامی رادیو معارف بکنیم و ممنونیم که همراهیمون میکنید. اهل کتاب هستید و اگر نیستید انشاءالله با شنیدن برنامه ما اهل کتاب بشید. حداقل کتابایی رو که داریم معرفی میکنیم رو بخونید، چون خیلی زحمت کشیده شده برای انتخاب این کتاب ها. دوستان من تلاش بسیاری میکنن، خیلی زحمت میکشن برای اینکه این کتاب ها رو انتخاب کنن برای شما دوستان عزیز و ارجمند. علیرضا
بریم سراغ سوال آخر. بله. و من بعد سوال آخر میخوام کتاب هفته بعدی رو هم معرفی کنم، اما این هفته بحث سر کتاب قربانی تهران هست، تا آخر هفته هم ادامه داره. فقط برای اینکه مردم بتونن بهتر تهیه کنن، ما معرفی خواهیم کرد کتاب هفته آینده.
سوال پنجم،
سر چارلز هاردینگ با چه هدفی علی قلی خان رو برای پیروزی بر قاجار کمک میکرد؟ گزینه 1، میخواست امتیاز نفت ایران رو برای کشور انگلیس حفظ کنه. گزینه 2، میخواست به قدرت رسوندن او دربار و سیاست‌های کشور ایران رو به نفع انگلستان تغییر بده. و گزینه 3، میخواست با کمک سردار اسد و ایل بختیاری تهران رو به نفع مشروطه‌خواهان فتح کنه و مخالفتن مشروطه رو مثل شیخ فضل الله رو از سر راه برداره. یه بار دیگه میخونم، میخواست با کمک سردار اسد و ایل بختیاری تهران رو به نفع مشروطه خواهان فتح کنه و مخالفان مشروطه مثل شیخ فضل الله رو از سر راه برداره. این سه گزینه سوال آخر بود و اینکه امیدوارم گزینه صحیح رو حد زده باشید در سوال آخر. اما یه نکته‌ای که میخوام بگم این که 5 رقمتون کامل شد، به کانال برید، برای مدیر کانال آرمان دلانیار مهربان یه مدیر داره، اون قسمت بالای کانال معرفی کردیم راه ارتباطی رو، باید با ایشون ارتباط برقرار کنید، همراه با نام و نام خانوادگی برای ایشون ارسال کنید.
ان شاء الله. متشکرم. صفحه 79 80 بخونید جواب این سوالو میتونید بدید. 18:50 دقیقه جناب حجت الاسلام و المسلمین بهمنی درباره سیر مطالعاتی صحبت میکنن که مورد توجه شنوندگانمون قرار گرفته. ما هم تشکر میکنیم از حجت الاسلام و المسلمین بهمنی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. شنوندگان عزیز سلام. دوستی داشتم که پدرش یک حجره کاسبی در بازار داشت. یک روز برای ما تعریف کرد که در بازاری که پدرش کار میکرد، یکی از کاسبان مشهور و خوشنام و ثروتمند بازار سکته مغزی کرده و او رو به بیمارستان بردن. بعد از اینکه بهبودی پیدا کرده از اون ماجرا، دچار مشکل فراموشی شده و هیچ چیز رو به خاطر نمیاره، نه عزیزانش رو، نه شغلش رو، چه ثروتی داشته، به کل فراموش کرده بود. بعد از مدتی که در خونه بستری بود، فرزندانش تصمیم میگیرن که او رو به خانه سالمندان ببرن. پدر دچار فراموشی شده رو به خانه سالمندان بردن و مادر بی‌نواشون که کاری از دستش بر نمیومد، مجبور بود با خون دل شاهد رفتار فرزندانش باشه و شاید پیش خودش خیال کنه که حتما اگر فردا روزی همچین اتفاقی برای من افتاد، من رو هم به خانه سالمندان خواهند برد و یک پسر یا دختر یا عروس و داماد نخواهد ماند که حق پدر یا فرزندی رو به خود ادا کنه. وقتی که خدا لطفش با کسی باشه، این پدر در محل نگهداری سالمندان حافظش رو باز میابه و با مشورت پزشک و روان پزشک و وکیلی که داشته تاییدیه میگیرن از پزشک قانونی که این آدم سالمیه، مشکلی نداره. به واسطه درسی که از این اتفاق گرفته بود، تمام دارایی‌های خودش رو به نام خیریه سالمندان کرد و گفت فقط خانه‌ای که الان درش هستم، این تا وقتی که زنده هستم در اختیار من و همسرم باشه، وقتی که ما فوت کردیم اون هم برگرده. وقتی کسی حافظش رو از دست بده، مالش رو میبرن، اسمش رو انکار میکنن، افتخاراتش رو میپوشونند و حتی بهش اسامی جدید میدن. یه جمله بسیار حکیمانه هست که میگه ملتی که تاریخش رو ندونه مثل مردیه که حافظش رو از دست داده. ما باید حافظه خودمون رو دوباره پیدا کنیم. یکی از نقاط با شکوه حافظه تاریخی ملت ما اونجاست که مردی رو بهش پناه دادند ولی گفت راضی هستم مرا با نفت آتش بزنند و رخنه در دین اسلام و مذهب جعفری ننمایند. راضی هستم مرا با بدترین عقوبت بکشند و رخنه در دین محمدی و طریق احمدی ننمایند. وقتی که نماینده ای آمد و گفت که شاهزاده ها خودشون رو به سفارت روسیه رسوندند و اونجا پناه گرفتن، شما اجازه بدید پرچم روسیه بالای سر خانه شما بزنیم و مشروطه چی ها جرأت نکنند به شما نزدیک شن. ایشون گفته بود یک عمر زیر پرچم لا اله الا الله بودم و آخر عمری مدیون دیگران نمیشم. خبر به سفارت یکی از کشورهای اسلامی رسید، گفتن مال ما رو بزنید. گفتن که ما مدیون این کشوریم، چه دلیل دارد که من چند خروار هم گندم بیشتر بخورم، آخرش که چه. وقتی که گفتن هلند یک کشور بی‌طرفه، پرچمش رو حاضره به عنوان امان برای شما بفرسته، ایشون خندید و گفت من مدیون این پرچم لا اله الا الله هستم، شرمنده رسول الله نخواهم شد. بعد ایشون گفتن که ای غیرتمند، تأمل نما که چه خیالات درباره تو داشتن. محض بستن دهان من تو اسم شر را به زمان میرانند و لذا عملشان تماما برخلاف و فساد بود. شیخ فضل الله نوری، مردی که قهرمان داستان کتاب قربانی تهرانه، این آدم کسی بود که اولین سوسوهای عدالت خواهی رو در تهران استبداد زده عصر قاجاری روشن کرد. وقتی که پیام تحریم تنباکوی میرزای شیرازی ولوله به پا کرده بود و حتی حرمخانه ناصرالدین شاه دیگه برای شاه قلیون چاق نمی کردن، تردید ایجاد شد که این نامه از کجا اومده. اون کسی که اطمینان داد و تلگراف زد به میرزای شیرازی و تاییدیه گرفت شیخ فضل‌الله بود. و بعد یکی از نویسندگان تاریخ معاصر گفت جریان روشنفکری و جریان استبداد، روشنفکری منحرف نه روشنفکری دلداده به وطن و میهن و مردم خودش. وقتی که نقش شیخ فضل الله رو در ماجرای تحریم تنباکو دیدن، تصمیم گرفتن که انتقام بگیرن و انتقامشون رو 19 سال بعد در 1328 قمری در تهران از شیخ فضل الله گرفتند. مردی که حاضر نشده بود از زیر پرچم لا اله الا الله و محمد رسول الله و علی ولی الله به جای دیگری بره، او رو عصر 13 رجب به دار آویختند تا اینکه نامش و اسمش و رسمش پرچم عدالت خواهی در سرزمین ما باشه.
ای جاودان میهن من، ای باغ من گلشن من، نام تو روشن دور از تو دشمن، باغ بهارم وطنم، فرزند مهر تو منم، ای از تو خاکم.
غرور آفرین شنیدن حرفای حجت الاسلام و حسین بهمنی. ممنونم ازتون که همراهمون هستید. فرصت کوتاه، بگو زود.
خیلی زود بگم بدقول نشم. کتاب هفته آینده، هفته آینده دقت کنید، کتاب فرنگیس نوشته مهناز فتاحی. این هفته هم با قربانی تهران همراه شما هستیم. خیلی ممنونم. یا علی، خدا
سلامت باشی. علی رضا ممنونم ازت، خدا نگهدارت باشه. و ممنون از دوستان عزیزی که تا این لحظه همراهمون بودن، برنامه یار مهربان رو شنیدن. فردا هم در خدمت هستیم. این هفته فکر میکنم هفته بدون تعطیلی برای ماست دیگه، از شنبه تا پنج شنبه برنامه تقدیم شنوندگان عزیز رادیو معارف و برنامه یار مهربان میشه. انشالله که شما هم در مسابقمون شرکت کنید و کتابا رو بخونید. کتابا رو بازم توصیه میکنم با دقت انتخاب شده بخونید و لذت ببرید. تا فردا و برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
ماه ذوالقعده است. مرحوم آقای حاج میرزا جواد آقای ملکی رضوان الله تعالی علیه می‌فرمایند ماه ذوالقعده ماه توبه است، ماه رجوع الی الله است، ماه مراقبت از خود برای اینکه مبادا خدای نکرده با عمل خودمون محاربه با خدای متعال و رسول خدا بکنیم. ایشون می‌فرمایند که ذوالقعده که ماه نشستن از جنگ با دشمنان خداست، به طریق اولا بایستی ماهی باشد که انسان مراقب باشه که مبادا دچار محاربه با خدای متعال بشه. و این عمل معروف یک شنبه ذوالقعده رو ایشون ذکر میکنن و تأکید میکنن، اصرار میکنن که این عمل رو انجام بدیم. مرحوم آقای حاجی آقای قاضی رضوان الله علیه در ورود ماه ذوالقعده یک مکتوبی دارن، نامه‌ای دارن به دوستانشون، به مریدانشون و شاگردانشون که در این کتابی که شرح حال ایشون هست درد شده است. یک قصیده‌ای ایشون انشاء میکنند، مرحوم آقای قاضی، به عربی اشعار برجسته‌ای دارند. به تعبیر مرحوم آقای طباطبایی شاعرون مفلق، شاعر برجسته‌ای بودن ایشون طبق تشخیص مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله علیه. یه قصیده خیلی شیوایی که اولش اینه: تنبه فقط وافت کم الاشهر الحرم. این قصیده رو ایشون مفصل و توصیه هایی دارن نسبت به شاگردانشون. فرصتی است برای ما، برای مردم، که انشالله از برکات این ماه بهره ببریم.
گر زنده به خاطر مهر و وفای تو، عمری اگر که می گذرانم برای تو، باشد عزیز هرچه تو داری به چشم من، باشد عزیز.